بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام فی شروط المتعاقدین،
صفحه 327.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین و کذا لا ینبغی التأمل فی وقوع الطلاق لو لم یکن الاکراه مستقلا فی داء الوقوع بل هو بذمیمة شیء اختیاری للفاعل. خب خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته اقسام عرض کنم در واقع صور ششگانه این بحث رو که اگر کسی رو اکراه بر طلاق کردن و او ناویان به نیت وقوع طلاق داد، این مسئله چی میشه؟ مرحوم شیخ انصاری شش صورت خواست تصویر بکنه. صورت اول اونجایی بود که اکراه هیچ اثری نداره، این آقا با طیب نفس و به قصد وقوع طلاق رو انجام میده. صورت دومی که امروز میخواد بحث کنه تو این جلسمون، میفرماید که اگر اکراه مستقل در انگیزه وقوع طلاق نباشه، یعنی چی؟ یعنی اکراه جزء سبب باشه اما یه جزء سبب دیگری هم برای طلاق وجود داشته باشه. به تعبیر دیگر علت وقوع طلاق دو جزء است که یک جزءش همین عرض کنم اکراهه، یک جزءش یه چیز دیگه است. مثلا یه شخصی دو تا سه تا زن داره، از نفقه اینها دیگه عاصی شده، یکیشون هم خیلی بد اخلاقه. اگر اکراهی نبود این نمیخواست طلاق بده، مثل صورت قبل نیست که اگر اکراه هم نبود این دلش میخواست هر جور شده زنه رو طلاق بده، اکراه بهانه شد. اما اینجا اگر اکراه نبود طلاق نمیداد، اما حالا که اکراه به عنوان جزء سبب و یه جزء سبب دومم که فرار از نفقه باشه، فرار از مثلا سوء خلق زوجه باشه و امثال اینها، اون هم در واقع کنارش قرار گرفته و این آقا به قصد وقوع طلاق، یعنی واقعا وقتی صیغه رو میخونه قصد وقوع طلاق داره. ایشون میفرماد اینجا اگر یه همچه اتفاقی بیفته این میشه صورت دوممون. مرحوم شیخ در این صورت دوم میفرماد لا ینبغی التأمل فی وقوع طلاق، سزاوار نیست کسی تأمل بکنه در این که طلاق واقع میشه. انگار این رو هم میخواد بگه روشن، گرچه به بداهت اولی نیستا. اولی رو ایشون گفت چی؟ گفت بدیهیست که عقد طلاق، عذر میخوام، صیغه طلاق واقع میشه. عقد که تعبیر نمی کنم چون طلاق ایقاعه، عقد تعبیر نمی کنم، صیغه واقع میشه و عرض کنم اما این دومی رو کلمه بداهت رو به کار نمیبره، میگه لا ینبغی التأمل فی وقوع طلاق. مورد سوم دوستان جاییست که دائی وقوع طلاق اکراه، اما نه از جهت تخلص از ضرر مورد تهدید. ببینید یه کسی مثل پسر آقای زید اومده به زید میگه بابا یا زنتو طلاق بده یا من خودمو میکشم، یا زنتو طلاق بده یا من تو رو میکشم. باباش رفته زن گرفته، این پسر با زنه نمیسازه، میگه آقا یا زنتو طلاق بده یا خودمو میکشم، یا نه میگه زنتو طلاق بده و الا تو رو میکشم. بابای از جون خودش نمیترسه، دقت کنید چی عرض میکنم. لذا دائی وقوع طلاق اکراه هست، اما نه از این جهت که بخواد تخلص پیدا کنه از اون ضرر که بعد بگه آقا منو ممکنه بکشم، بلکه برای دفع ضرری که متوجه خود مکره هست. مکره کیه تو مثال ما؟ اون پسره. این بابا با خودش فکر میکنه میگه من اگه زنمو طلاق ندم چه اتفاقی میفته؟ این یا میره خودشو میکشه، یا اگه منم بکشه من جون خودم نمیترسم، جهنم منو کش کشت. از این دنیا سیر شدم، از جون خودش نمیترسه، اما اگه منو بکشه بعد قصاصش میکنن بچه رو میکشن. من نمیخوام این بدبخت بشه، این اول جوونیشه. ببین تمام فکر و ذکر بابای چیه؟ بگید. اینه که بچه لطمه نبینه، خود مکره لطمه نبینه. اکراه سبب طلاق شده، جوری که اگر این آقا اکراه نمیکرد پسرش اکراه نمیکرد زنشو طلاق نمیداد. اما نه از جهت تخلص از ضرر نسبت به خودش، بلکه به جهت دفع ضرری که به خود مکره ممکنه برسه. این صورت سوم. صورت چهارم رو همیشون میفرماد، بعد یه بار کی صورت سه و چهار رو با همدیگه نظر میده. صورت چهارم هم دوستان مثل صورت سومه، از این جهت که داعی وقوع طلاق اکراهه، اما نه از جهت تخلص از ضرر مورد تهدید، بلکه به جهت شفقت دینی بر خود مکره، یا شفقت دینی بر زوجه، یا اصلا یه اجنبی. من مثال براتون بزنم. ببینید یه وقت از بچه نمیگه آقا زنتو طلاق بده به پدرش، نمیگه زنتو طلاق بده ولی خودمو میکشم، نمیگه زنتو طلاق بده ولی تو رو میکشم، این حرفا نیست. میگه زنتو طلاق بده و الا میرم عرض کنم خدمت شما با الواتا رفیق میشم، میرم معتاد میشم، میرم شرابخوار میشم. و این مرد میداند که اگر زنشو طلاق نده این بچه فردا میشه بچه ناخلف، از مسیر دینی خودش فاصله میگیره، زنشو طلاق میده. اینجا نه جهت ضرر دنیوی و مردن و کشته شدن و قصاص اینا سبب نشده، چی سبب شده؟ این که مکره ممکنه از مسیر دینی خارج بشه، این شفقت دینی که ایشون میگه یعنی این. یا نه ممکنه این شفقت دینی بر خود زوجه مطلقه باشه، یعنی این میدونه اگه زنش رو طلاق نده زنش مثلا فرض کنید پیرمرد 70 ساله رفته یه عرض کنم دختر 20 ساله رو گرفته، بعد از یه مدتی به این فکر میفته میگه اگر من بنا باشه این زن من بمونه این فردا نعوذ بالله زناکار میشه، طلاقش میده برای اینکه شفقت دینی بر خود زوجه داشته باشه، یا نه شفقت دینی برای یک اجنبی. دیگه تصویر مثالاش روشنه دیگه با این مثالایی که زدم. مثلا یه اجنبی میخواد با زن این آقا ازدواج کنه، این میدونه اگه طلاقش نده اون مثلا از مسیر دینش خارج میشه، میگه آقا من این زن رو طلاق میدم، تو بعد از عده برو باش ازدواج کن، مانعی نداره، برای اینکه اون آدم شه، اون از مسیر دینی خودش خارج نشه. الا ای حال صورت چهارم اونجایی است که اکراه داعی وقوع طلاق شده، اما نه از جهت تخلص از ضرر مورد تهدید که بگه آقا من عرض کنم این آقا ممکنه تهدیدی هم در کار باشه دیگه، از تهدیده نمیترسه، بلکه به جهت شفقت دینی بر خود مکره یا بر زوجه یا بر یک اجنبی داره این کار رو انجام میده. چرا دیگه، فرض کنید ضررم هست اما این از ضرر نمیترسه. چرا؟ یعنی از ضرر نمیترسه به این معنا که حاضر اون رو تحمل کنه، یعنی بهش گفتن 10 میلیون ازت میگیریم، میگه آقا اون 10 میلیون برای من مهم نیست، الان من مسئله دینی اینه برام، این مشکل خود بچه است. یعنی تهدید ممکنه باشه، اون تهدیدم ممکنه عملی هم بشود اگر طلاق نده، اما این باکیش نیست از اون، یعنی به جهت تخلص از اون ضرر این کار رو انجام نمیده. اینم صورت چهارم. یه ذره عبارت بخونیم تا صورت پنجم ششم جدا عرض کنم. و کذا لا ينبغي التامل في وقوع الطلاق لو لم يكن الاكراه مستقلا في داء الوقوع. همچنین سزاوار نیست تأمل کردن در وقوع طلاق اگر نبوده باشد اکراه مستقل در انگیزه وقوع طلاق. اکراه مستقل نیست. مستقل نیست یعنی چی؟ یعنی جزء سبب است. بل هو، یعنی این اکراه به ذمیمه شیء اختیاری للفاعل، یعنی این در واقع اکراه ذمیمه شده به یک شیء اختیاری دیگر. این شیء اختیاری مثلا فرار از نفقه و فرار از سوء خلق زوجه و امثال اینها عرض کنم میشه مثال زد. در واقع دو تا جزء سبب که یکیش اکراه یکیش هم عرض کنم امر اختیاری است، با همدیگه سبب شده که این آقا طلاق بده. صورت سوم و امکان دایی هو الاکراه. دوستان تو صورت اول و دوم دایی اکراه نبود به طور کامل، اما تو سومی میگه دایی اکراه. این سومی و چهارمی هم دوستان هر جفتش داییش اکراه ها. فَإِمَّا أَن يَكُونَ الْفِعْلُ لَا مِنْ جَهَةِ التَّخَلُّصِ عَنِ الضَّرَرِ الْمُتَوَعِّدِ بِهِ، یا فعلی که داره انجام میده، این فعل یعنی طلاق، طلاقی که داره انجام میده نه از باب تخلص از اون ضرری است که مورد تهدید قرار گرفته، بلکه اون ضرر رو حاضر تحملش بکنه، مشکلی با اون نداره. پس به چه جهته؟ بل من جهت دفع الضرر اللاحق للمكره، یعنی از ضرری که ممکن است به خود مکره برسد میترسه. کما قال له ولدو، پسرش بهش گفته طلق زوجتک و الا قتلتک او قتلت نفسی، میگه زنتو طلاق بده و الا یا تو رو میکشم یا خودمو میکشم مثلا. فطلق الوالد، والد زوجه خودش رو طلاق میده، خوفن من قتل الولد نفسه او قتل الغیر له اذا تعرض لقتل والده، یا این که غیر یعنی حاکم شر مثلا بیاد اون رو بکشه اگر او متعرض قتل پدرش بشه. انگار از قتل خودش بگید نمیترسه، میگه حالا من دیگه عمر خودمو کردم، از قتل خودش نمیترسه، گیر سر خود ولده. این صورت سوم. او کانت دایی علی الفعل شفقتن دینیه، یا نه انگیزش برای انجام طلاق شفقت دینی است، علی المکره او علی المطلقه او علی غیرهما ممن یرید نکاح الزوجه. این غیرهما ممن یرید، غیرهما رو داره تفسیرش میکنه، از کسانی که اراده نکاح با این زوجه رو داره. لئلا یقع الناس فی محرمه، یعنی میترسه که اگر طلاق نده مکره، مثلا مکره ولدشه، او از مسیر دینش خارج بشه یا زوجه از مسیر دینش خارج بشه. میگه الان من 70 سالمه، اینو به زور دادنش به من، مثلا زوجه رو مجبورش کردن، حالا یه زمانی این کارو کرده، الان میگه این زوجه 20 ساله از من طلاق بگیره بره با یه جوانی ازدواج کنه، براش بهتره از نظر دینی. یا نه غیره ما، یعنی یه شخص اجنبی خیلی دلش میخواد با این دختر ازدواج کنه، این میگه آقا من طلاقش میدم برای اینکه او از راه دینی مثلا خارج نشه. و الحکم فی الصورتین لا یخلو عن اشکال. ببینید تنها حرفی که مرحوم شیخ اینجا میزنه تو این دو صورت، میگه این حکم خالی از اشکال نیست که بگیم اینجا آیا طلاق واقع میشود یا طلاق واقع نمیشود، چون بالاخره دایی اکراه از یک طرف، اما از یک طرف هم ضرر مورد تهدید انگیزه این آقا نبوده که بخواد از اون ضرر فرار بکنه. و اما صورت پنجم و ششم، دقت کنید دوستان، صورت پنجم اونجاییست که دقت کنید، مکره فعل رو به انگیزه تخلص از ضرر انجام میده. این هم مال صورت پنجم هم صورت ششم، یعنی اکراه در کار دایی وقوع طلاق هم همین اکراهه، برای تخلص از ضرر هم این کار رو انجام میده، یعنی میخواد از ضرر چکار کنه؟ فرار بکنه. ها خب صورت پنجم دوستان فرقش با صورت ششم اینه، تو صورت پنجم اگر در طلاق این آقا وقتی طلاق میده قصد طلاق میکنه، رو چه جهت قصد طلاق میکنه؟ دقت کنید، بدائی اکراه داره این کار انجام میده، برای تخلص از ضرر داره این کار انجام میده، اما اگر قصد طلاق میکنه رو این جهته که خیال میکنه که اگر عرض کنم معنای طلاق و نیت طلاق رو نداشته باشه از اون ضرر نمیتونه فرار کنه. یعنی این از کسانیست که چون از عوامه ها فکر میکنه تنها راه برای فرار کردن و تخلص از اون ضرر اینه که به نیت طلاق این کار رو بکنه، بلد نیست. آخه بعضیا بلدن، مکاسب خوندن، مجتهدن، درس خوندن، میدونن که اینجاها میتونن فرار کنن ازش. چجوری فرار کنه؟ مثلا لفظ رو بگه اما معنا رو نیت نکنه، قصد وقوع طلاق رو مثلا نداشته باشه، معنا رو نیت نکنه به این معنا، قصد وقوع طلاق رو نداشته باشه. بعدم که عرض کنم خدمت شما اکراه مرتفع شد بگه آقا من قصد وقوع طلاق رو نداشتم. اما این نمیدونه، اینو بلد نیست، غفلت داره از اینکه تخلص از ضرر متوقف بر عرض کنم این قصد نیست، میتونه قصد رو نکنه، اینا رو چون غفلت داره قصد رو میکنه. این مال صورت پنجم. تو صورت ششم هم دوستان تو این جهت با صورت پنجم یکیه که دائی وقوع طلاق اکراه، برای تخلص از ضرر هم داره طلاق میده، اما چرا قصد طلاق میکنه؟ نه مثل صورت قبل به خاطر اینکه بلد نیست، نمیداند، غفلت داره از اینکه میتونه قصد نکنه، بلکه قصد طلاق او به این جهت است که حکم شرعی رو نمیدونه. یعنی چه حکم شرعی رو نمیدونه؟ یعنی نمیداند که طلاق مکره اگر بی قصد باشه بی اثره، یعنی فکر میکنه این آقا قصد بکنه یا نکنه تفاوتی نمیکنه، همینقدر که این صیغه رو خوند ولو صوتش ازش صادر بشه طلاق واقع میشه، حکم شرعی رو بلد نیست. یا نه به حکم برخی از اهل سنت اعتقاد داره، یعنی فکر میکنه حکم بعضی از اهل سنت درسته، که بعضی از اهل سنت گفتن طلاق مکره چیه؟ عرض کنم صحیحه، گفته آقا طلاق مکره که صحیحه که، ولذا انگار با توجه به این حکم شرعی که این آقا خیال میکنه حالا یا حکم اهل سنت یا اون حکمی که عرض کردم نمیدونه، از این جهت فکر میکنه که فرق نمیکنه او قصد طلاق بکنه یا نکنه، این طلاق واقع میشه و چون واقع میشه رو این حساب قصد طلاق میکنه و خودشو آماده میکنه و راضی میکنه که دست از این زن برداره، میگه دیگه حالا این زن دیگه از دست رفته است، کار تمامه. آخه یه وقت از طرف میگه خب من حالا فعلا یه طلاق سوری میدم، بعد که رفع اکراه شد میرم به قاضی شکایت میکنم، ها زنمو برمیگردونم، اما یه وقت از طرف خودشو آماده میکنه برای اینکه زنش از دستش رفته دیگه، کار تمامه دیگه، اونم از باب اینها، حالا یا صورت پنجم یا صورت ششم. ایشون میفرماد در این دو مورد دقت کنید، عرض کنم حکم به وقوع طلاق تو این دو صورت خالی از اشکال نیست. بعد میفرماد بلکه تحقق اکراه اقربه، یعنی اقرب این است که بگیم تو این دو صورت اکراه تحقق پیدا کرده، چون این واقعا عرض کنم خیال میکرد که قصد بکنه نکنه تفاوتی نمیکنه، یا غافل بود از اینکه نباید قصد کنه و میتونه قصد نکنه، رو این حساب ایشون میفهمد که اینجاها بگیم اکراه وجود داره عرض کنم مناسب تره. این رو هم بخونیم، صورت پنجم و امکان الفعل لدائی التخلص من الضرر. ببینید این امکانه مربوط به هم صورت پنجم هم صورت ششم، یعنی تو صورت پنجم و ششم فعل ما که وقوع طلاق باشه برای انگیزه تخلص از ضرره، اما خودش دو صورت داره، فقط یکون و قصد طلاق، قصد فعل یعنی قصد طلاق، لعجل اعتقاد المکره ان الحذر لا يتحقق الا به ایقاع طلاق حقیقتا، یعنی این فکر کرده بر حذر موندن از ضرر مورد عرض کنم تهدید، این حذر یعنی بر حذر شدن از اون ضرر متوعد به، اعتقاد داره مکره عرض کنم که بر حذر شدن از ضرر محقق نمی شود مگر به ایقاع طلاق حقیقتا، یعنی فکر کرده که فقط در صورتی میتونه از ضرر فرار بکنه که طلاق واقعا انجام بشه، لغفلته عن ان التخلص غیر متوقف علی القصد الى وقوع اثر الطلاق و حصول البینونه، چون غفلت داره آقای مکره از این که تخلص متوقف نیست بر قصد به وقوع عرض کنم خدمت شما اثر طلاق و حصول بینونت، یعنی فکر میکنه که اگر عرض کنم خدمت شما قصد هم که نکنه، عذر میخوام، فکر میکنه که اگر عرض کنم خدمت شما قصد نکنه از ضرر نمیتونه فرار بکنه، فیوبت نفسه علی رفع الید عن الزوجه، دیگه خودش رو آماده میکنه، میگه کاری که از دست من بر نمیاد، آماده میکنه نفس خودش رو بر رفع الید از زوجه و اعراض از زوجه، فیوق الطلاق قاصدن، میگه حالا که بناست دیگه کار از کار بگذره طلاق میده، با قصد وقوع طلاق هم طلاق میده، و هاذا کثیرا ما یتفقوا للعوام، عوامی که مکاسب خون نیستن اینا خب خیلی وقتای همچه فکری رو ممکنه بکنن. اما وقد یکون هاذا التوطین والاعراض، گاهی این توطین یعنی آماده شدن برای رفع ید از زوجه، و اعراض یعنی اعراض از زوجه من جهت جهلهی بالحکم شرعی، از این جهتی که حکم شرعی رو نمیدونه. حکم شرعی رو نمیدونه یعنی حکم شارع مبنی بر بی اثر بودن طلاق مکره را نمیداند. فکر میکنه آقا اگر مکره هم طلاق بده ولو قصدن بکنه یا نکنه، این لفظ طلاق رو که به کار برد گفت زوجتی طالق، کار تمومه، حکم شرعی رو بلد نیست. او کونهی رعا یعنی اعتقده، یا این که آقای مکره معتقد است مذهب بعض العامه رو، فزعم ان الطلاق یقع مل اکراه، با این که شیعه است از جهت علمی فکر میکنه حرف اینا درسته، البته لازم هم نیست بدونه این حرف حرف اینا هست یا نیست، به این رأی و نظریه اعتقاد داره، چه بداند از اهل سنت است چه نداند. نگید آقا چطور میشه یک شیعه مذهب اهل سنت رو داشته باشه؟ ممکنه نظر اهل سنت رو داشته باشه اما نداند که این نظر نظر اهل سنته. علا ایالن اعتقادش به این نظره، فزعم ان الطلاق یقع مل اکراه، حالا که این طور شد خود چه آماده کرده که دیگه زنش از دستش بره. فاذا اکره علی الطلاق طلق قاصدا لوقوع، وقتی اکراهش میکنن بر طلاق، طلاق میده به قصد وقوع طلاق، لان القصد الى اللفظ المكره علیه بعد اعتقاد کونه سببا مستقلا فی وقوع البینونه، به خاطر اینکه قصد به لفظ مورد اکراه، لفظ مکرهان علیه یعنی لفظ طلاق لفظ بدون معنا ها، قصد به این بعد از اعتقاد به این که این لفظ سبب مستقل است در وقوع بینونت، یستلزم القصد الى وقوعها، یعنی دقت کنید کسی که اعتقادش بر اینه که لفظ به تنهایی هم میتواند بینونت رو ایجاد بکنه، یه همچه آدمی وقتی میخواد طلاق بده قصد وقوع طلاق رو میکنه دیگه. چرا؟ چون میگه همین لفظم کافیه، اون قصد وقوع طلاق خود به خود میاد، یعنی اعتقادش اینه که این لفظ کارش تمامه دیگه. فیرزی نفسه، راضی میکنه نفس خودش رو به ذالک، و یبتنها علی، عرض کنم آماده میکنه نفس خودش رو بر این، عرض کنم خدمت شما، طلاق. و هذا ایضا کثیرا ما یتفق للعوام، ایشون میگه والحکم فی هاتین الصورتین لا یخلو عن اشکال الا ان تحقق الاکراه اقرب، الا اینکه بگیم آقا اینجا اکراه هست و چون اکراه هست طلاق باطله، این اقرب است. خب اینم دوستان تا اینجا، سوال دارید بگید تا برم سراغ بحث جدید.
سوم
نه ببینید، دایی عرض کنم خدمت شما اکراه هست تو هر دو، هم صورت سوم هم چهارم، به این معنا که اگر اکراه نبود این کارو نمی کرد، اما نه از جهت تخلص از ضرر، هم تو صورت سوم هم تو صورت چهارم این کار به ضرره نداره. بهش میگن آقا ما اگر طلاق ندی 10 میلیون ازت میگیریم، باکش به اون 10 میلیون نیست. حالا فرقش چیه؟ فرقش اینه که تو صورت، عرض کنم خدمت شما، سوم اون چه که سبب شده این آقا زنش رو طلاق بده، اون ضرریش که ممکنه متوجه خود مکره بشه، اون ضررم ضرر دینی نیست. اما تو صورت چهارم اون چه که سبب شده این آقا طلاق بده، نه اون 10 میلیون است، بلکه اینه که این آقا ممکنه از را بیرا بشه، حالا یا خود مکره یا زوجه یا غیر، یعنی جهت دینی سببشه نه جهت دنیوی مثل صورت سوم.
مثال اگه ولد میدیدن بهتر نبود چون ولد در مکره محسوب میشه از اون طرف
میشه؟ نه آخه چون خود مکره ضرر داره میخوره، این ضرر به مکره محسوب نمیشه. آخه میدونید ضرر مورد تهدید این نبود، یعنی اگر مثلا فرض کنید این آقا، خب حالا تو اون مثالی که گفت شما رو میکشم، این میگه آقا من از اون نمیترسم که این منو بکشه، اما میترسم منو بکشه بعد بگیرنش قصاصش کنن. بله اونجایی که میگه آقا اگر این کارو نکنی خودمو میکشم، طبیعتا این همون ضرره دیگه، یعنی شاید تو اونجا اصلا بشه اشکال کرد به مرحوم شیخ که اصلا چطور شما میگید لا من جهت تخلص عن الضرر المتوعد به، اونجا ضرر متوعد به همین است که خودشو داره میکشه دیگه.
خب
لذا اون فرمایشون درسته.
این دو تا صورت پنجم و ششمی که اینجا فرمودن نمی تنها اشاره‌ای که خود شیخ نسبت به کلام اون بعد عجله بود، گفتن که اگر علم داشته باشه که مجرد لفظ کفایت میکنه بعدش، این رو همون اشکال رو تو اینجا بیان کرد. به صورت که بگیم خب این حرفی که اینجا هم زده یک جورایی برمیگرده به اینکه اگر سوریه رو بلد باشه، یعنی یه جورایی برمیگرده به اینکه وجوب توریه هم تو اینجا هست.
چطور؟ صورت پنجم و ششم که اینجوری نیست که. تو صورت پنجم و ششم ایشون میگه اکراه صدق میکنه الا ان تحقق الاکراه اقرب، یعنی اگر طرف اگر قصد میکنه بر این اساسه که غفلت داره از این که میتونه قصد معنا رو نکنه یا حکم شرعی رو نمیدونه، ایشون میفهمد اینجا اکراه وجود داره. البته حالا اگر این را نمیدانست، عذر میخوام، این عدم علم را نداشت، یعنی میدونست که عرض کنم اگر قصد نکنه میتونه فرار بکنه، یعنی این خودش راه فراریست، یا اون مسئله شرعی رو میدانست، این رو دیگه ایشون وارد نشده. این جوابش همون جوابیه که توی کذا ما تقدم ان بعض العجله گفتیم که اگر ما فرار از توریه و عجز از توریه رو شرط بدانیم، اینجا هم همینه، شرط ندانیم نیست. در واقع میخوام بگیم اون یک جهت رو بحث کردیم، یه جهت دیگر رو دقت بکنید، ذیل جواب به بعض العجله ایشون صورتی رو بحث کرد که این علم به کفایت مجرد لفظ دارد. ان علم به کفایت مجرد لفظ المجرد ان النیه، یعنی برای دفع ضرر صرف لفظ کافیه، اینو میدونست، اما در این حال اختیاراً چکار کرد؟ نیت کرد، نیت طلاق کرد. اما اینجا مال وقتیست که طرف غفلت داره، غافل است از این که میتواند لفظ به تنهایی را به کار ببرد، یا حکم شرعی رو نمیدونه. جاه
رفته روی همون اعتقاد شخصی.
نه، چه طریق اولویتی؟
اونجا شیخ اونجا که علم داره اشکال میکنه، میگه که علم فایده نداره، حالا هیچ علم هم نداره.
نه دیگه، اونجا ایشون میگه که یعنی به بعض عجله اشکال کرد دیگه، گفت عجز از توریه معتبر نیست، یعنی اکراه صدق میکنه.
با این که علم داره اکراه صدق میکنه، حالا اینجا که علم نداره نمیدونه،
باره کلا اینجا هم گفت اکراه صدق میکنه دیگه.
اینجا
ببین، اینجا الا ان تحقق الاکراه اقرب، اینجا میگه اکراه صدق میکنه. میخوام بگیم اینجا که میگه اکراه صدق میکنه معنیش نیست که اونجا صدق نمیکنه، اونجا هم چون عجز از توریه رو ما شرط نمیدانیم بازم اکراه صدق میکنه. چی میگید آقا؟
میگم توی اون بالا که کلام چیز رو صحبت میکنه و بعد در چنده رو میگه، اونجا خود چیز دو حرف رو میاره. یک بار میگه که اگر این رو علم داره که مثلا لو علم انه لا یلزم الا لفظ، میگه که حالا شبهت هست که عدم اکراه، اما بعدی که میگه برای ما یحتمل اکراه ما عدم العلم، اینجا که دو پرد رو بیان میکنه، خب این جوابی هم که میده
هم اون که عبارت شیخ نبود که، اون عبارت
جمله که ایشون میگه، خب این در جواب اون داره میگه دیگه، جمله پایین رو.
خب بله، جواب اون هست اما تأیید نیست. اون دو فرضی که ایشون بحث کرد، اصلا فرض دومشو مرحوم شیخ ورود بهش پیدا نکرد.
فقط میگه این جواب که داده رفتی به جواب دوم نداره.
نه نه نه، کذا ما تقدم مربوط به اون خود عبارت بعض عجله است که ما عرض کردیم و انما یحتمل من بعد، دیگه مربوط به عبارت توستری است، نه عبارت عرض کنم خدمت شما فاضل هندی. خب یه بحث دیگری دوستان ما سابقا هی ازش گاهی صحبت کردیم اما هنوز فرصت نشده مفصل بهش بپردازیم، و اون این که اگر مکره اکراهن عقد را انجام داد و ما گفتیم این عقد اکراهی باطله، برخی گفتن این عقد اکراهی باطل است مشروط به این که بعدن این آقای مکره راضی نشود، اما اگر راضی بشه نه کفایت میکنه. آقا را اسلحه گذاشتن رو گیجگاهش، گفتن خونه تو بفروش. این گفت تو داری خونه رو فروختم، ها؟ مالم حلال جونم آزاد، خونه رو فروختم. فروخ پولش هم گرفت رفت، اتفاقا با این پول رفت یه خونه بهتری خدا براش نصیب کرد، یه خونه بهتری گیرش اومد، اساس کشی کرد، گفت به به چه کاری کردیم ما، چرا اصلا مقاومت کردیم، کاش زودتر این کار انجام میدادیم. راضی شد، بهش میگن آقا اون معاملهی که سابق انجام داده الان راضی، میگه راضیم، اونم از نوع سوپرش، خیلی خوشم اومد، یه اتفاقی افتاد، خدا برامون یه کاری درست کرد که الان خونه بزرگتر، بهتر، دلبازتر. خب راضی شده، حالا که راضی شده آیا میتونیم رضایت رو بگیم نتیجهش این است که اون عقدی که خونده صحیحه؟ ببینید آقا الان بحث سر این است که این رضایت، خود این رضایت سبب بشه که نقل و انتقال اتفاق بیفته ها، نه، میخوام بگیم این رضایت سبب بشود که خود عقد اکراهی بشه یک عقد صحیح، عقد اکراهی بشه یک عقد صحیح. ایشون میفهمد مشهور بین متأخرین این است که مکره اگر بعدن راضی بشه صح العقد، همون عقد اکراهی صحیحه، همون عقد اکراهی. بلکه بعضیا ادعای اتفاق کردن، علتش هم میدونید چیه؟ علتش هم این است که عقد اکراهی یک عقد حقیقی است، تنها مشکلی که عقد اکراهی داره رضایته که رضایت هم بعدن میاد، ولی هیچ نقص دیگری نداره، نه این بابا خواب بوده، نه غافل بوده، نه قصد انشا نکرده، نه قصد معنا نکرده، یه عقدی خونده با قصد انشا، با قصد معنا، معنا رو قصد کرده، خواب نبوده، غافل نبوده، هیچ مشکلی نداشته، عقد معلق نبوده، به صيغه عربی خونده، با ماضی فردمون نه که همه اینا رو انجام داده دیگه. خب با همه این شرایط عقد خونده، تنها مشکلش این بود که اون موقع راضی نبود، بعد یه مدت ما راضی شد، حالا که راضی شد این رضایت که ملحق شد به عقد کار تمامه. اینجا دوستان بعضیا اومدن یه حرفایی رو زدن، مثلا یه سری اومدن گفتن که آقا اگر عرض کنم خدمت شما یه کسی بیاد بگه مقارنت طیب نفس و رضایت مالک با عقد رو ما لازم میدونیم، یعنی درست شما میفرمایید که تمام شرایط عقد بود غیر از رضایت، رضایت هم بعدن اومد ملحق شد کافیه، اما این رضایت که بعدن ملحق میشه با خود عقد از حیث زمانی مقارن نبود. مهم این است که اون موقعی که صیغه عقد رو مالک داره میخونه همون موقع بگید راضی باشه، این که رضایتش بعدن بیاد به صورت منفصل به درد نمیخوره. مرحوم شیخ انصاری میگه این حرف شما دلیل نداره، کی گفته باید مقارن باشه؟ ما هیچ شاهدی، هیچ دلیلی نداریم برای اینکه این عرض کنم طیب نفس و رضایت باید حتما مقارن خود عقد باشه. اطلاقات هم منافیه با این حرفه. اطلاقات میگه چی؟ میگه اوفو بالعقود. اوفو بالعقود نگو آقا عقدی که رضایتش همون زمان باشه یا رضایتش بعدن باشه. علی ای حال ما روایاتی که میگه به عقد وفا کنید، روایاتی که میگه عقد عرض کنم صحیحه، تو شرط نشده که حتما باید رضایتش مقارن با خود عقد باشه. یه حرف دیگری رو بعضیا زدن، گفتن آقا اساساً، خب دقت کنید این حرف دوم یه حرفی خیلی عرض کنم ادعای بزرگتری است از اون ادعای اولی. اساساً اگر عقدی همراه رضایت و مقارن با رضایت نباشه اصلا مفهوم عقد صدق نمی‌کنه. حالا اون اولیه نمیگفت مفهوم عقد صدق نمی‌کنه، قبول داشت مفهوم عقد صدق می‌کنه، اما میگفت که شرطه که مقارن باشه، ولو اگر مقارنم نباشه عقد هست. که ما جواب چی دادیم؟ گفتم اگر عقد هست خب اوفو بالعقود میگیرتش، تو هیچ روایت و آیه نداریم که حتما باید رضایت همون زمان باشه. این دومی برای این که فرار کنه از این قضیه دیگه، ما نتونیم اوفو بالعقود رو براش علم کنیم، میگه آقا اصلا عقدی که خوانده بشود و در زمان خواندن صیغه عقد رضایت همراهش نباشه صدق عقد نمیکنه، اصلا مفهوم عقد بهش صدق نمیکنه، اینو عقد بهش نمیگن، اساسا بهش عقد گفته نمیشه. ایشون میفهمد این حرفم ضعیفه، بلکه ضعیفتر از قبلیه. چرا؟ چون قبلیه باز یه ذره عرض کنم قبول داشت که این عقد هست، اما این میگه اصلا مفهوم عقد صادق نیست. میگیم چرا این حرف نادرستی است؟ میگه علتش این است که این تالی فاسدش این است که شما به طور مطلق میگید عقد فضولی هم عقد نیست، و حالی که عقد فضولی رو عرض کنم آقایون عقد میدونن، این طور نیست که عقد نباشه. یه ادعای سومی شده که ایشون میفرماد این ادعای سوم از دوتای قبلی اوضاعش خرابتره، از دو ادعای قبلی اوضاعش خرابتره. این چی میگه؟ ببینید آقا، این حرف سوم خیلی حرف عجیبیه. میگه آقا عاقد نه مالک ها، عاقدی که داره عقد میخونه ولو مالک هم نباشه، عاقد باید موقع عقد راضی باشه. ببین یه وقت شما میگه آقا مالک باید راضی باشه، مالک باید راضی باشه، خب باز مالکه، میگه خب مالک باید راضی باشه، یه حرفیست که همونو ما قبول نکردیم. این قول سوم میگه آقا ممکنه بگیم رضایت عاقد به ما هو عاقد، حالا چه مالک باشه چه نباشه، شرط است در تأثیر عقد، و الا این عقد اثر نداره. ایشون میفرماید این حرف هم حرف درستی نیست. علتشم این است که اگر این حرف شما بزنیم، عرض کنم لازمش این است که بگیم اگر شخصی مثل محتکر توسط حاکم شهر به حق اکراه شد بر بی، همین که عاقد دیگه کار به مالک بودن و محتکرم نداره، همین که عاقد رضایت نداره در موقع عقد، چون حاکم مجبورش کرده دیگه، محتکره دیگه، همین که رضایت نداره شما بگید عقد باطله، و آنی که اینها رو قطعا آقایون چی میدونن؟ صحیح میدونن. اینم عرض کنم سه تا ادعایی که اینجا شده. بعدم ایشون میفرماید که ما یه معیدی هم برای حرف خودمون داریم. دوستان حرف ما چی بود؟ حرف ما این بود که رضایت متأخر مصحح عقد مکره است، یعنی میتونه عقد مکره رو تصحیحش بکنه. ایشون میفرماید معیدش هم این است که عقد فضولی صحیحه. آقایون که عقد فضولی رو صحیح میدونند، اگر کسی گفت عقد فضولی صحیحه، به طریق اولا باید عقد مکره رو با رضایت متعقب صحیح بدونه. چرا میگیم به طریق اولا؟ کی میتونه طریق اولویتشو بگه؟ دوباره عرض میکنم، اگر عقد فضولی رو ما صحیح بدانیم با اجازه بعدی مالک، در مکره به طریق اولا باید بگیم با رضایت بعدی صحیحه. باریکلا. ببینید تو عقد فضولی عاقدی که داشت عقد رو میخون اصلا مالک نبود، یه اجنبی بود، اجنبی عقد خونده، شما میگید مالک اگه بعدن راضی بشه بس. اینجا که مکره خودش عقد خونده و بعدن راضی شده، وقتی خودش عقد خونده و بعدن راضی شده چطور میگید صحیح نیست؟ این به طریق اولا باید صحیح باشه، چون عقد اولیه هم خودش به زبان خودش جاری کرد، مالک بود که جاری کرد. فقط اینجا یه سری گفتن نخیر آقا، شما یه جهت چه دیدی ما یه جهت دیگر میبینیم، فضولی یه چیزی داره که مکره نداره، و ممکنه به خاطر همین که یه چیزی داره که مکره نداره شما بگید فضولی صحیح، اما مکره صحیح نیست. چی داره فضولی که دوستان مکره نداره؟ ایشون میفهمد که فضولی گرچه اجنبی بود، مالک نبود، عاقد بود، اما رضایت داشت اون موقع. فضولی اون موقعی که داشت عقد انجام میداد راضی بود، اما این آقای مکره اون موقعی که داشت عقد انجام میداد به عنوان عاقد راضی نبود، ولذا ممکنه بگیم عقد فضولی صحیح، عقد مکره صحیح نیست. ایشون هم فهمید خب این جواب شما قبلا دادیم، عاقد رضایتش هیچ اثری نداره، عاقد به ما هو عاقد میخواد راضی باشه، میخواد 100 سال سیا راضیش نباشه، این ربطی نداره اصلا. عاقد رضایت، رضایت مالکه. نگاه کنید عبارت رو، ثم المشهور بین المتأخرین، اون چه شهرت داره بین متأخرین اینه، انه لو رضی المکره بما فعله، اگر دیگه از بحث اون عرض کنم طلاق و این حرفا بیاید بیرون، اگر رضایت داشته باشه مکره، راضی بشود مکره به اون چه که انجام داده اون رو، صح العقد، یعنی رضایت متعقب مکره باعث تصحیح عقد است. بل ان الرياض تبعا للحدائق، از رياض نقل شده به تبع حدائق، ان علیه اتفاقهم، علیه ضمیرشو به چی میزنید آقا؟ همین صحت در فرض رضایت بعدی، بر همین نظر هستن اتفاق علما، بر همین نظر است اتفاق علما، لانه عقد حقیقی، به خاطر اینکه این عقد یک عقد حقیقی است، لانه ضمیرشو بزنید به عقد مکره، عقد مکره واقعا عقده، ولذا فیؤثر اثرهم مع اجتماع باقی شرایط البیع. دوستان باقی شرایط بیع چیه؟ رضایتی که بعدن اومده، و هو طیب النفس، و دعوا اعتبار مقارنت طیب النفس للعقد، این که یه کسی بیاد ادعا بکنه، این ادعای اوله، ادعای اول ضعیفه، ادعای دوم از عفه، ادعای سوم از عفه من هماست، از عفه من هماست. ادعای اول اینه کسی ادعا بکنه معتبر است و شرط است مقارنت طیب نفس و رضایت با عقل. یکی اوندار اومده ادعا کرده که آقا ما معتقدیم رضایت با خود عقل باید مقارن باشه، ایشون میفهمد خب این ادعا خالیتون عن الشاهد، یعنی خالیتون عن الدلیل، دلیلتون چیه؟ مدفوعتون بالاطلاقات. آخه عقدی که رضایتش بعد میاد عقد عفو بالعقود هم میگیرتش، به چه دلیل شما میگید رضایتش باید همون موقع باشه؟ و از این ادعای اول دعوا اعتبارها فی مفهوم العقد. این که میگه از عف، دوستان چرا میگه از عف؟ به خاطر که اون اولی لاغل نمیگفت تو مفهوم عقد اثر داره، این دومی که میگه تو مفهوم عقد. یعنی چی؟ یعنی اگر شما عقدی رو بخونی و رضایت توش همون موقع نباشه اصلا اسمشو عقد نمیشه گذاشت. اللازم منها عدم کون عقد الفضول عقدا حقیقتا، که لازمه این حرف و تالی فاسدش، این لازمش یعنی تالی فاسدش، تالی فاسده این اعتبار این است که ما میگیم عقد فضولی اساسا عقد نیست حقیقتا، که اینم خب طبیعتا روشنه که باطله. و از اف من هما من الکل دعوا اعتبار طیب نفس العاقد. این کلمه عاقد دوستان برجستش کنید، تو اون اولی ما بحثمون سر طیب نفس بگو مالک بود، الان این آقا ادعا میکنه که معتبر از طیب نفس عاقد در تأثیر عقدش، که لازمه این اعتبار چیه؟ اللازم منه عدم صحت بیع المکره به حق. یعنی اگر کسی مکره باشد و اکراهش به حق باشه، آقا اکراه به حق تو لمعه خوندید مثل کجاها؟ مثل اینکه محتکر رو قاضی اجبارش کنه تو برو برنجایی که احتکار کردی بفروش، یا به یک کافری که عبد کافرش شده مسلمان مجبورش کنن این عبد مسلمان رو بفروشه به خاطر آیه نفی سبیل، یا کافر رو مجبور کنن قرآن رو بفروشه، و مثالهای دیگری که داشتیم. علا ای حال لازمه این اعتبارتی به نفس عاقل این است که بگیم بیع مکره به حق صحیح نیست. چرا؟ چون مکره به حق که عاقده، حالا ولو مالکم باشه، کار به مالک بودن نبودنش دیگه نداره، عاقد به ما هو عاقد اینجا رضایت نداره. وقتی رضایت نداشت طبیعتا این عقد اثر نداره، و حالی که احدی نگفته که بیع محتکر اثر نداره. و کون اکراهی، کون رو عذر میخوام، کونو، کون رو عطف به عدم کنید، اللازم منه عدم و صحت بیع المکره به حق، و اللازم منه کون اکراهی علال عقد تعبدی لا لتأثیر فی. این میدونه چی گفته؟ گفته خب ما که نمیتونیم بگیم بیع مکره به حکم قاضی و حاکم شهر صحیح نیست، میگیم صحیحه، اما میگیم صحتش تعبدیه نه به خاطر تأثیر عقد. عقدی که اون انجام میده اون عقده اثر نداره، اگر ما حکم به صحتش هم بکنیم باید بگیم چیه؟ بگیم چون شارع گفته صحیح ما میگیم صحیح، ولی این عقده فایده نداره. کون اکراهی علال عقد یعنی اکراه مکره به حق بر عقد، این یک تعبد است نه به خاطر تأثیر عقد، که بگیم عقد عرض کنم تأثیر گذاشته در اون معنا. و یعیده بعد از این سه ادعا، حالا میگه اصل فرمایش مشهور رو که ما عرض کنم خدمت شما قبولش کردیم، معیدش اینه فهوا صحت عقد الفضولی، فهوا صحت عقد الفضولی، یعنی فهوا یعنی اولویت، یعنی اگر کسی عقد فضولی را صحیح بداند به طریق اولا عقد مکره را با رضایت بعدی باید صحیح بدونه. چرا؟ حیث ان المالک طیب النفس به وقوع اثر العقد. مالک وقتی داره عقد رو میخونه طیب النفس است به وقوع اثر عقد. توی عقد فضولی داریم میگیم ما عقدی که فضول آن رو انجام داده، مالک توی عقد فضولی راضی است به وقوع اثر عقد، اما این رضایت بعدی و اجازه بعدی که انجام میده غیر منشئ للنقل به کلامه. یعنی چی؟ یه لحظه حواست به من باشه دوستان، در عقد فضولی شون میدونه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه فضول امروز عقد خوند، شما یک هفته دیگه به عنوان مالک اجازه دادی، اجازه شما انشاء نیست، انشاء عقد نیست، عقد همونیه که یک هفته پیش انجام شد، ایجابش انجام شد، قبولش هم انجام شد، انشاء تمامه. شما فقط اجازه دادی، منشأ نیستی. ان المالک طیب النفس به وقوع اثر العقد، یعنی نفسش راضی میشه به وقوع اثر عقد، اما غیر منشأ للنقل به کلامه، با اجازه خودش انشاء نقل نمیکنه. و امضاء و انشاء الغیر لیس الا طیب النفس به مضمونه. این که من مالک امضا بکنم انشاء فضولی را، غیر یعنی فضولی رو، من بیام انشاء بکنم امضا بکنم انشاء اون آقا رو، این نیست مگر طیب نفس به مضمون، یعنی خودش یک انشاء دیگری نیست. ولیس انشاء مستقلا، مستعنفا، مستعنفا یعنی مستقلا، یه انشاء مستعنفی نیست. ما انه لو کان فهو موجود هنا. اگرم شما بگید آقا این رضایت بعدی در عقد فضولی خودش انشاءه، میگم خب تو مکرم، شما همین حرفو بزن. یه لحظه حواست باز به من باشه. ببینید آقا اگر کسی تو فضولی برخلاف حرف ما بیاد بگه نه خیر ما قبول نداریم، ما معتقدیم رضایت بعدی مالک خودش انشاءه، میگم خب اگه این حرف توی فضولی میزنی تو به یه مکرم بگو، به یه مکرم اون رضایت بعدی بشه چی؟ بشه انشاء. ولذا میگه من نهو لوکان. لوکان یعنی چی؟ یعنی لوکان الامضاء و انشاء مستعنفا، اگر این رضایت و امضاء بعدی انشاء مستعنفه، خب فهو موجودون هنا، توی بحث عقد مکره هم شما همین حرفو بزن، پس معلوم میشه نیست، ما کار به این نداریم. فلم یستر من المالک هنالک الا طیب النفس بانتقاله متأخرا عن انشاء العقد. پس صادر نشده از مالک در عقد فضولی، هنوز تو عقد فضولی داره بحث میکنه، تو عقد فضولی با رضایت بعد صادر نشده از مالک ها در عقد فضولی، مگر طیب نفس به انتقال مال متأخر از انشاء عقدی که آقای فضول انجام داده. خب ایشون میفرماد این همین حرفایی که تا اینجا زدیم ها، هازا یعنی این تمام حرفایی که تو این سه چهار خط زدیم، موجودن فی ما نحن فی، فی ما نحن فی یعنی در عقد مکره که بعدن مالک راضی میشه، مع زائدن یه چیز اضافه هم داره. اون چیز اضافه چیه؟ و هو انشاؤه للنقل المدلول علی بلفظ العقد. اون چیز زائد این است که انشاء کرده خود مکره، خود مالک، اون نقل مدلول علی رو با لفظ عقد. یعنی فرقش این است که اینجا تو عقد مکره خود آقای مالک اون عقد رو ابتداعا خونده ها، اما در عقد فضولی فضول خونده. لما عرفت من انه ان عقده انشاء حقیقی، عقد آقای مالک مکره انشاء حقیقی است. خب فقط ممکنه یه کسی یه فرقی بگذاره و توهم ان عقد الفضولی واجد لما هو مفقود هنا و هو طیب نفس العاقد بما ينشئه مدفوع. این که یه کسی توهم بکنه بگه چی؟ بگه آقا عقد فضولی دارای یک چیزی است که در ما نحن فی که عقد مکره باشه هنا، یعنی در عقد مکره مفقوده، یعنی عقد فضولی یه چیزی داره که عقد مکره نداره. اون چیزی که عقد فضولی داره عقد مکره نداره چیه؟ و هو طیب نفس العاقد به ما ينشئه. فضولی آقا به عنوان عاقد اون موقعی که عقد میخوند بگید راضی بود، اما مکره اون موقعی که عقد میخوند ولی مالک بود اما راضی نبود. ایشون میفرماد خب این حرف مدفوع است، چرا؟ بلقت به انتیب نفس لا اثر لهو. طیب نفس، این طیب نفس یعنی طیب نفس عاقدی که مالک نیست، عاقدی که مالک نیست، این طیب نفس اثر نداره. خب لا فی صدق العقدیه، نه اثر داره تو صدق عقد بودن. از یک فی فیه مجرد و قصد الانشاء المدلول علی باللفظ المستعمل فی، به خاطر این که در عقد عاقد کفایت میکنه مجرد قصد انشایی که دلالت شده باشه بر این انشا با یک لفظی که استعمال شده باشه در اون انشا. علیه رو بزنید به انشا، فیه رو هم بزنید به انشا، یعنی یک لفظ مستعمل در انشایی به کار ببره و با اون بخواد قصد انشا بکنه، همین کافیه دیگه، رضایتش به اصل عقد مهم نیست. ولاف النقل والانتقال، این لاف النقل والانتقال عطف به کجاست؟ لا فی صدق العقدیه، نه در صدق عقد اثر داره رضایت عاقد، نه در نقل و انتقال. چرا؟ لعدم مدخلیت غیر المالک فیه. نعم، سه چهار خط دیگه بخونم تمامه. نعم لو صح ما ذکر سابقا، یه لحظه حواست به من باشه، یادتون باشه ما آخر صفحه عرض کنم خدمت شما 308 آخر صفحه 308. امروز چند بار من به اینجا اشاره کردم، آخر صفحه 308 مرحوم شیخ انصاری از مرحوم شهید اول و شهید ثانی چی نقل کرد؟ گو آقا یظهر من جماعت من هم الشهیدان ان المکره قاصدن الى اللفظ غیر قاصدن الى مدینه، که البته مرحوم شیخ انصاری اینو استظهاری که بعضی از این عبارت خواستن بکنن نپذیرفتا، اما اگه پذیرفتیم، اگه پذیرفتیم دوستان، ایشون میخواد بگه مکره قصد لفظو کرده اما هیچ قصد معنا نکرده. ایشون میفهمد اگر کسی این حرفو بزنه اینجا ما قبول داریم که عقد فضولی دیگه با عقد مکره نمیشه یکیش کرد، دیگه رضایت بعدی هم به درد نمیخوره. اگه گفتی چرا؟ چون این آقا فقط قصد لفظ کرده، قصد معنا نکرده. وقتی فقط قصد لفظ کرده، قصد معنا نکرده، اصلا عقدی انگار واقع نشده. اینجا دیگه قبول داریم از عقد فضولی پایین تره. ولذا ببین میگه نعم لو صح ما ذکر سابقا، اگر صحیح باشه اون چه که ذکر شد سابقا، من توهم ان المکره لا قصد له الا مدلول اللفظ اصلا، ها کسی توهم کرده که مکره هیچ قصد معنا اصلا نداره و انه قاصد نفس اللفظ، این فقط نفس لفظ رو عرض کنم قصد کرده، الذي هو به معنی صوت، فقط این صدا رو انگار خواسته انجام بده، کما صرح به بعضا. اگر کسی این حرفو بزنه که ما قبول نکردیم، صح الله یجدی تعقب الرضا، سزاواره که صحیح هست که نفع نده، لا یجدی یعنی لا یفیدو، مفید نباشد تعقب رضا، از لا عقد هینه ازن، چون این صدا در آوردن بدون قصد معنا اصلا عقد نیست. لکن عرفت سابقا، ما سابقا گفتیم انه خلاف المقتوع من النصوص والفتاوى. آخر دعوانا ان الحمد لله.